آمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أربكته عنه وتمتعه فيها طويلا. خب در روایت هفتم باب فرض و طاعت الائمه علیهم السلام که صحیح هم بود، حضرت به دو تا آیه استشهاد فرمودن برای مفترض و طاعه بودن و اوصیا علیهم السلام. یکی آیه سوره مبارکه نساء بود که عمدتاً بحث شد، دیگه حالا خیلی بهش نمیپردازیم. اجمالاً عرض کردیم این آیه در ذیل یک جریان عرض کنم شکل گیری به اصطلاح ملک عظیم هست که یک ملک عظیمی است. این ملک عظیم با فضل الهی واگذار به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام شده، کتاب حکمت ملک عظیمه و امری است که به اون این ملک عظیم اقامه میشه. این در اختیار امامه و لذا دیگران باید طاعت امام رو کنن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. طاعت طاعت از امر الهی است. این امر الهی بعد در اختیار رسول، به تعبیر دیگه به واسطه رسول جاری میشه در عالم، بعد به واسطه اولی الامر. و در مقابلش هم یه جریانی است که بر مبنای حسادت با همدستی بین جریان اهل کتاب و جریان جبت و فاقود در امت و اسلامی یک سد عن سبیلی میشه و جهنمی به پا میشه که حالا مفاد روایات بود. و حکم دیگری رو اقامه میکنن، حکم دیگری به پا میکنن، در حالی که در این ملک عظیم هم امر از آن خدا و رسول الامر، هم در همه منازعات حکمی که باید حل منازعه باش بشه حکم خدا و رسوله، از جمله منازعه در امر خلافت. ما قصد کردیم یه جریانی است که اون جریان حکم دیگری رو در منازعات که عرض کردن عمدش هم منازعه بر سر امر خلافته، حکم دیگری رو قبول میکنن و حکم دیگری رو تنفیذ میکنن، میخوان یه حکم دیگری در امت جاری بشه و نسبت به اونها یه تکالیفی معین شده بود دیگه که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این که تکرار کردن برای یه نکته است و اون نکته این است که ملاحظه کردید روایاتی که ذیل این آیه شریف است که الا ان قوما در کافیه شریف است، ولو ان قوما اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و حجوا البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غير الذي صنع، چرا اینجوری دستور دادن چرا جور دیگه حکم نکردن، کانوا بذلک مشرکین. بعد داره اگر نگن هم در قلوبشون هم همین باشه بازم مشرکن. بعد حضرت فرمودن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. باید به حدی باشه که حرج در نفس هم پیدا نشه. عنایت فرمودین به خصوص این اگر در امر مهمی مثل امر خلافت و امامت باشه، معناش اینه مؤمنون کسی است که حکم نبی اکرم رو، فرمان حضرت رو در قدیر به گونه‌ای قبول میکنه که در دلش هم احساس دلتنگی نسبت به این حکم نمیکنه. این نفی حرج قلبی که تسلیم باید به گونه‌ای باشه که حرج قلبی نباشه، یه نکته‌ای ازش استفاده میشه و اون این است که باید میزان انسان رسول و حکم الهی باشه. اگر در دل انسان میزان دیگری وجود داره میخواد بر اساس اون میزان ترازو کنه، یه جایی به مناقشه با رسول میرسه. میزان حق خود رسوله، میزان حق خود امام علیه السلام است. علیون میز المیزان یعنی همین. اگر کسی موازین دیگری رو پذیرفته ولو اسم موازین عقلی، میخواد اونا رو حاکم کنه، یه جایی با رسول به حرج میرسه. ناراحت میکنید کسی میتونه تسلیم حکم امام باشه به خصوص در امور مهم، اونم به گونه‌ای که در دل خودش هم احساس حرج نکنه، که این شخص عرض کنم تعلقش به وجود مقدس نبی اکرم تعلق اساسی باشه، میزانی که در وجودش شکل میگیره خود رسول باشه. عقلش تسلیم به رسول بشه، به طوری که عقل که میزان هست ذیل رسول حکم بکنه. ولی اگر عقل خودش بخواد مستقل از رسول حکم کنه، این یه جایی به مناقشه و هرش کشیده میشه دیگه. بنابراین ما یه قانون اساسی بنویسیم، بگیم این قانون اساسی حاکمه بر خدا و رسوله، بعد بخوایم خدا و رسولم با او تراز کنیم، این به همون تعارض کشیده میشه. مناد میفرمه این که بعضیا اخلاق رو حاکم میکنن بر دین به این کیفیت که میگن خدای متعال اخلاقی عمل میکنه، اخلاقی عمل میکنه از باب این که حسن و قب از کنم حاکم بر فعل الهی است. اینم که ما هرچی تلاش کردیم نفهمیدیم که آدم با یک از کنم تفسیر فلسفی که وجوب علیه و وجوب من اینو بخواد حل و فصلش کنه، حل و فصل نمیشه. که بگیم حسن و قب اخلاقی واجب است من الله نه علی الله، بر خدای متعال واجب است حسن و قب اخلاقی، یک دستوری قانون اساسی بنویسیم، قانون اساسی و قانون اساسی فعل خدا قرار بدیم. دیدید بعضی این کارو کردن، میگن حسن و قبح اخلاقی بر فعل خدا حاکمه. اگر بخوام بگن واجبون علی الله است، که این که خیلی افتضاحه دیگه، یعنی یه قانونی وجود داره مسلط بر خدای متعال. عنایت کردین واجب من الله هم بخوام بگم ما نمیفهمیم یعنی چی واجب من الله. یعنی خدای متعال عرض کنم بر خودش فرض کرده است که این حسن و قبح‌های عقلی ما رو رعایت بکنه. به چه دلیل حسن و قبح‌های عقلی ما؟ بله حسن و قبح منشأ داره، حقیقی هم است، منشأش الوهیت خدای متعال. ورای الوهیت خدای متعال ما منشأی بر حسن و قبح نداریم که بگیم چیزی حسن است منهای الوهیت و تناسبات الوهیت حضرت حق. حسن و قبحی در عالم وجود داره. واجب من الله به معنای این که از شؤون الوهیت و خدای متعال شؤون الوهیت رو بر خودش فرض فرموده، این اشکالی نداره. ولی اگر نه از شؤون الوهیت نیست، یه چیزیست برای شأنی ولی واجب من اللهه، یه حسن و قبح عقلی است که از شؤون نیست دا، تناسبات الوهیت نیست، با این که از تناسبات الوهیت نیست واجب من الله خدای متعال بر خودش فرض فرموده، این هم برمیگرده به همون واجب علی اللهش، فرق دیگه نمیکنه، در نهایت به اونجا برمیگرده. بنابراین عرض من اینه که این نه واجب من الله نه واجب علی الله، تناسبات اراده الهیه، اراده الهی تناسبات داره، تناسبات شؤون و صفات حضرت حقه. بله اراده خدای متعال حاکمه، ولی یه جایی قول داده تخلف نمی کند، نه اینکه نمی تواند، یه جوری جبر بر خدای متعال درست نکنیم، ولو جبر درونی بگیم خدای متعال نمی بگونه ایست که مثل خورشید که نور می دهد علت دوام نمی شود نور ندهد. اینا هم شوخی کردنه. خدای متعال فاعل علل اطلاق، البته حکیم هم هست، ولی حکمتش جبر درونی درست نمی کنه که فاعلیت خدای متعال ذیل حکمت باشه. فاعلیت ذیل حکمت نیست، البته بدون حکمت هم نیست. اینکه ما حکمت رو مهیمن بر فاعلیت خدای متعال کنیم بعد بگیم جبر من الله، عنایت فرمودین فرض من الله، اینا نادیده گرفتن مشیت مطلقه الهی است. البته پیداست این مشیت مطلقه، مشیت مطلقه ذات حکیم علیم خبیره، با اون همه اسماء الحسنا است، ولی بالاخره مشیت، یه کاری نکنیم که مشیت از بین بره. خب ارزنه، یعنی این احکام رو شما میگید حسن و قبح عقلی، اولا حالا این بعد بحث بکنیم که کدوم عقله، بعد این حسن و قبح عقلی، یعنی عقل تناسب به تناسبات الوهیت حکم میکند، خدای متعال تناسب الوهیتش رو در عالم جاری میکنه، در طول الوهیت خدای متعال عقل حسن و قبحش رو میفهمد، اینو ما قبول داریم، ولی یه حسن و قبحی برای الوهیت و تناسبات الوهیت میفهمه، حالا این واجب علی الله یا واجب من الله، این حرفایی است که قابل التزام نیست اصلا. راحت میفهمه. بله الوهیت خدای متعال یه تناسباتی داره، ولایت الله تناسباتی داره، اون تناسبات در شریعت ملاحظه شده، در تشریع ملاحظه شده، مصالح و مفاسد یعنی همه، اعتباری محض نیستن احکام تشریعی، ولی یه چیزی برای اینها باشه به نام از کنم حسن و قبح، حالا یه موقفی داشته باشه، اینا حاکمه بر فعل الهی بشود به نحو فرضن علی الله یا من الله، اینا قابل تصرف، قابل تصور نیست در باب خدای متعال. بالاخره یه دستگاهی جدای از حضرت حق تصویر میکنید و میخواید حاکم میکنید. معنا نداره بر خدا امتر چیزی حاکم کرد. علایال نهات کنید تسلیم بودنه. پس عرض من اینه، این ملک عظیم با امر الهی درست میشه، با حکم الهی اقامه میشه، در همه حل منازعاتی که به طور طبیعی تو بین انسانها پیش میاد، اونی که در ملک عظیم باید حاکم باشه حکمیت الهی است، حکمیت خدا و رسوله، و در جمیع امور حتی در امر اصل خلافت. و این حکمیت رو هم ما باید بپذیریم به حدی که تسلیم محض باشیم، حتی حرج در دلمون احساس نکنیم. اگه نپذیرفتیم چی نیست؟ چی میشه؟ مؤمن نیستیم، هیچ اشکالی نداره. نهاد میکنیم. نهاز میکردیم دیگه. وقت این طاعت هست که انسانو ملحق میکنه به اولئک مع الذین انعم الله علیهم. من یطع الله و رسول، کسی که در مقام ایمانه، طاعتش در این مقیاس همه احکامه، نه اینکه در احکام اصلی طاعت نمیکنه. در اصلی ترین حکم که اصل جعل ولایت است، النبی اولا بالمؤمنین انفسهم، بعدم من کنت مولا فهذا علی و مولا، در این مقیاس تسلیم است و طاعت میکنه. معناش اینه که میزان اصلی وجود انسان خود رسوله و خود رسول حاکم است بر موازین داخلی انسان. این شدنیه دیگه. آدم اگر مؤمن بود، آدم اگر تعلق به غیبین، حالا من یه نکته بگم، ببینید ریشه ترازوی ما، عقل عمل ما که حکم میکنه، محورش تعلقاته. شما تعلقات رو صفر کنید، هیچ تعلقی در انسان نباشه، اصلا حکمی به حسن و قوب اتفاق نمیفته. حکم به حسن و قوب تابع تعلقاته. تعلق در انسان، اگه تعلق به خود حضرت حق و اولیاء الهی محور همه تعلقاتش بود، تمام موازین عقل عملیش برابر با حکم الهی میشه، احساس حرج نمی کنه. ولی اگر نه، تعلق اصلیش به خدای متعال نیست، در کنار تعلق به خدای متعال یه چیز دیگه هم تعلق داره، ولو به موازین عقلی که خودش فرض میکند میگه رسول هست، این موازین هم هست، میخواد این موازین رو حاکم کنه بر حکم رسول، یه جای نزاع پیدا میشه. به اون یه بحث پردامنه ها، نه حسن قب اعتباریه و نه حسن قب به معنایی که اقتضای ذات اشیا باشه ذاتی است. یه حسن قب واقعی است، تناسبات الوهیت و مقابل تناسبات الوهیت، تناسبات استکبار، اینا در عالم واقعی است و خدای متعال به تناسبات الوهیت خودش ملتزم است. اینو میخواد بفهمید درسته، برخلاف الوهیت خودش حکمی در شریعت نمی کنه. نه، اشعری ها اینو نمیگن. نه، محسنه او اعتباری میدونن، بحث اعتباری بودن نیست، بحث تناسبات واقعیه. الوهیت خدا میذاره تناسبات حقیقی داره در عالم، نه اینکه اعتباریه. یک افعالی تناسب با الوهیت حضرت حق ندارد، تناسب از ما یه افعالی تناسب با عبودیت نداره، با بندگی خدا متعال نمیسازه، سازگار نیست، این قراردادی نیست. نه، بحث کشف خدای متعال اخبار ممکنه بکنه، اصلا عقلم اخبار نکنه. به ما میگن آه تناسبات بندگی این است، میخواید بنده باشید تو عالم، تناسبات بندگی است. نه داری چی عرض میکنم؟ بنابراین این مقدار عقل میفهمم، بر این حکم عقل ما قبول داریم. بندگی تو عالم یه تناسبات واقعی داره. شارع وقتی الوهیت خودش رو اعمال میکنه، تناسبات الوهیت خودش رو در شریعت ملاحظه میفرماد. این بله، اینا درسته. اما شارع حسن و قبح ذاتی رو ملاحظه میکنه به نحو فرضاً علی الله یا من الله. بعدم بگردیم ببینیم جای اون حسن و قبح کجاست، بگیم یه نفس الامر اوسع از وجود. این هم حرفایی است که خیلی مبنای روشنی نداره دیگه، ولی اینکه گفته باشن بزرگان هم، این منافات با بزرگی بزرگان هم نداره، ولی اینا حرفایی است که خیلی تناسبات حاکم نیست، خودش اله هست، با یه تناسباتی کار رو انجام میدن. این خدایی که فاعل مطلق هست، اسماء الحسنا هم داره دیگه، ما متناسب با اسماء الحسنا، نه این که مشیتش مقهور اسماء باشه، بازا مشیت مقهور اسماء نیست. اگر کسی پس معنیشون خدای مجبور درست میکنه دیگه، به چه دلیل؟ یعنی یه خدایی که خدا نیست دیگه، یه خدایی که مثل گوجه فرنگیه، قرمز است نمیتواند قرمز نباشد، اون تا گنده تره. خدا اینجوری درست میکنه؟ مشیتی نیست، اسمشو بذارید مشیت. اگر مشیت رو ذیل اسماء دیگه قرار دادید، مشیت نیست. یعنی چی؟ اسمشو بذارید مشیت؟ نه، یعنی حکمت حاکم بر مشیته، حاکم بر مشیته. نه، یعنی چی؟ یعنی خدای متعال به اقتضای علمش نمیتواند غیر او عمل کنه، جبران عمل میکنه. نه، پس مش میتواند. یعنی جبر علمی نیست، جبر حکمت نیست. نگید نمیشود خدای متعال ممکن نیست برخلاف حکمت عمل کنه، بعد اسمش جبر من فرض من الله. چرا میفته دی؟ اگه حاکم، اگر جبر درست کردید علیتی میفته، اسمش رو بذارید مشیت، اسمش رو بذارید مشیت دی. مثل انسان، انسان اگه شما جبر علمی براش درست کردید، گفتید وقتی علمش به یه نقطه ای رسید به مرحله اشتیاق و جذب میرسه عمل میکنه، بله اسمش رو بذارید اراده، اسمش رو بذارید اراده. اگه یه جایی ضرورت علت و معلولی رو حاکم کردید بر فعل، چه این ضرورت به بیرون برگرده چه درون، دیگه مشیت نیست. این دعوای جدیه. در حکمت میگن آ ضرورت علت و معلول قابل انکار نیست، جبر علل اطلاق هم پس قابل انکار نیست. اسم جبر علت و معلول میذید اختیار، که واقعیت عوض نمیشه که. میدونن دیگه تلاش کردن درستش کنن، در واسه طلب و اراده هم دیدید آقایون در اصول بهش پرداختن، عرفای یه جور حکما، قابل حل نیست. جبر علل اطلاق میشه دیگه، ولو جبر درونی. اسماء حسنای دیگه رو اگه حاکم کردید بر مشیت، بر اراده، دیگه اراده نیست که. اسم یه چیزی رو میذارید اراده، ولی واقعا مشیت معناش اینه که تحت اشراف هیچ اسمی نیست، به طوری که او جبر درست کنه، ضرورت علت و معلولی درست کنه. تناسباتی داره، رعایت میشود، با مشیت هم رعایت میشود. نه نه، ببینید، نه دیگه، یا شما میگید یه دو طرفه، یا میگید اسماء الحسنا دیگه رو حذف کنید، یا میفهمید مشیت رو حذف کنید. نه مشیت رو به نفع بقیه اسماء حذف کنید، نه بقیه اسماء به نفع مشیت. هم حکیم است، هم یفعل ما یشاء. نه اینکه حکیم است یفعل ما یشاء دیگه نیست که، یفعل به اقتضای حکمت ضرورت علت و معلولی داره انجام میده، ما یشاء دیگه نیست. نه نه نه، حکیمه، میگم دو طرفش رو شما میگید، یا این ور مطلق باشه یا اون ور، نسبت به اختیار ما هم مخلوق هم همینو میگن دیگه، یا این ور مطلق باشه اون طرفش، ضرورتی نداره. این چه تصویری است از اختیار، که اختیار به معنی عدم تناسب با بقیه اسماء دیگه میگیرید، یا به معنی استقرار به اسماء میگیرید. نه استقرار به اسماء، نه عدم تناسب. ما دلیلی نداریم این وسط چیزی وجود نداره که ما تا میری این ور برای من از اون ور پشتمون میندازن پایین، نخه یه وسطی هم هست. حالا بگذاریم، بله میتونه. خدایی که نمیتواند بر اساس حکمتش مجبور است عمل کنه، که خدا نیست که. چه رسمی سمید اله یفعل ما یشاء، نمیدونم علی کل شیء قدیر، نمیشه علی کل شیء قدیر، یه جبر ذاتی درونیست واقع میشه دیگه. حالا کلش این قدیر نیست. حالا من نمیگم، شاید ما نمیفهمیم بزرگانی تصویری دارن. علایل بگذاریم از این. من عرضم این بود. پس بنابراین این امری که اینجا گفته شده که خدای متعال تفویض کرده امری رو به رسول و به ائمه علیهم السلام، با اون ملک عظیم درست میشه. هیچ حکم دیگری تو این ملک عظیم نباید باشد. تمام حکم باید به اینجا بازگشت بکنه. حتی در امر اصل امامت و خلافت. و در این حکم هم باید تسلیم محض، اگر میخواید مؤمن باشید، میخواید مؤمن نباشید که هیچ آدم میتونه مؤمن نباشد، ولی ایمان به خدا و رسول وقتی محقق میشود که انسان تسلیم محض نسبت به این امر و فرمان و حکمی باشد که باش این ملک عظیم اداره میشه و تفویض شده به رسول. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، با این کتاب و حکمت و این فرمان و ایناست که این ملک عظیم به پا میشه. در اگر کسی بخواد تسلیم محض باشه به مقام طاعت برسه، لازمش اینه که موازینش بر معیار رسول شکل بگیره. اگر بگید موازین عقلیه، من میگم خواهی ما یه عقلی داریم و عقل کل دیگه. اگر اینم قبول دارید، عقل ما معصوم نیست، عقل او معصوم هم هست دیگه. بنابراین میزان رسول رو قرار دادن معنیش نیست که شما عقل رو تعطیل کنیم. مگه عقل چیه که با رسول مخالف باشه؟ عقل و ذیل رسول، نه عقل تعطیل میشه. لیسیروا لهم دفاعن العقول، عقل اصلا در ما بالفعل که نیست، همه احکامش به تدریج به فعلیت میرسه. این به فعلیت رسیدنش با سرپرستی رسوله. اگر عقل رو به رسول سپردید که عقل کله، خب این به فعلیت میرسه. اگر عقل تحت ولایت شیطان قرار گرفت، بلا تجعل شیطان علی عقلی سبیلا، دیگه وقتی میخواد به فعلیت برسه نورانیتش از بین میره. تونست که عقلی که میگید یه چیزیست که همه احکامش الان بالفعل هست، نه؟ بله عقل در ما هست، میزان هم هست. این میزان عرض کنم در یه سطحی فعلیه، در یه سطحی با رسول به فعلیت میرسه. من تا تلقی مینه همه جا با رسول به فعلیت میرسه. اگر تحت اشراف رسول قرار گرفت، تسلیم به رسول شد، عقل میشه عقل بالفعل نورانی. اگر نه، خودش گفتم من خودم میتونم حکم کنم، در فعلیتم هم خودم راهم رو طی میکنم، یه ظرفیتی دارم ادامه میدم، از ولایت رسول خارج و تحت ولایت ابلیس قرار میگیره، میشه نکرا نکرا. که چی؟ یعنی عرضم اینه، خدا امتحانی عقلی به ما داده که میزانه، این عقل میزان به تدریج به فعلیت میرسه. یعنی کسی نمیتونه بگه من الان همه موازین حسن و قب در جزئیات هم میفهمم. پیداست نمیفهمه. یه طفل میفهمه، یه آدم بالغ اول بلوغش میفهمه. اینطوری نیست که. این به فعلیت رسیدنش میتونه با تولی به رسول باشه. اگه با تولی به رسول بود، با تسلیم به رسول بود، عقل بالفعل میشه، حسن و قب درک میکنه، اما ذیل رسول درک میکنه، به حق میرسد. اگه ذیل رسول قرار به حق نمیرسد، نداره چیزی از این داره. حالا باید بررسی کنیم کتاب عقل و جهل. اگه میگید حکما میگن، بله حکما که میفرمان که معارف اهل بیت میگید ببینیم فرمودن نفرمودن. خب حکمت اگه یه جایی بود، ما هم همینو میگیم. اگر شما گفتید که طلا یه جایی بود دست کافرم بود، بگید معنیش اینه که خودش مولد طلاست که. حالا باید اینا بررسی کنیم دیگه. نه کی میگه ارزمه؟ این از کجای ظاهرشه؟ کجای ظاهرشینه؟ ما هم قبول داریم دو تا حجته، اما نسبتشون چیه؟ لیسیروا لهم دفاع، این نسبت رو بیان میکنه. لیسیروا لهم دفاع انال عقول، یه دفینه هایی داره، اینا باید اساره بشه. اسارش با رسول، رسوله که میتونه عقل و سرپرستی کنه، نه خودت میتونی کنی، نه شیطان و نه دیگران. ببینیم، از مثال میزنم ها. الان در حکمت عملی، اصلا حکمت نظری میذاریم کنار، حکمت عملی که کار عقل عمله، میزان درست میکنه، درست خوب است، بد است، باید. شما فلاسفه دستگاه فلسفی مختلف دارید، احکام مختلف دارن. کسی ملتزم به این فیلسوف شد، شاگردی او رو کرد، یه دستگاهی پیدا میکنه. شاگردی کس دیگه کرد، یه دستگاهی پیدا میکنه. حالا عقل نظری هم بعد بحث میکنیم، عقل نظری هم بعد بحث میکنیم، اما حالا عقل عمل، همین احکام عقل نظر، فیلسوف شاگرد اصالت ماهیتیش، معمولا اصالت ماهیتی میشه، تو خودمون لصدران نقضش شاگرد میده آماد بودن، ولی فیلسوف اصالت وجودی الان چند قرن همه اصالت وجودی هم دیگه به تبع مولا صدر. عقل و هی بحث میکنه کوچیشو، عقله که چرا همشون ذیل یه نفر را رفتن، ذیل رسول را برن بده. یه فیلسوفی پنج قرن حکومت کنه، تمام دستگاه فلسفیش برندیشه، این چه اشکالی داره؟ آه عقل است. ای چه عقلیه که همتون مقلده اید؟ یه فیلسوف سوم دیگه بعد بیاد یه حرف سوم بزن، اصلا تصور حرف سوم هم نمی کنن. یا ماهیت است یا وجود است، غیرم ندارد، این یکی دور هم همینو میگن پشت سر هم، هم فیلسوفن هم مستقلن. و همه تون شاگردید دیگه، همه تون تولی دارید پیدا میکنید. نمیگم باطل تولی ها، عقلتون در تولیه به صدر المتعلین داره حرف میزنه، اسمش هم میذارید عقل و فلسفه و حکمت، هیچ چی طرف جدیدی هم ندارید. یه حاشیه یه جایی به اسفار زدن و مثلا دو سه نفرن که یه حرفای اساسی تو این تو چند قرن بعد سرمون در این دارن. حرفی نیست اصلا. همه مقلدن و همه هم فیلسوفن. به معصوم که میرسه نه آقا نمیشه. عقله باید خوب آقا زیل امام رضا بفهم. این نمیشه. خودش باید مستقل بفهمن. آقا چرا حکما که میرسه اینجوری نیست. قرنها زیل ابو علی سینا بودن بعد رفتن زیل سرمون در لین. ولی ذیل انبیا حرکت کردن و ذیل وجود مقدس امام صادق علیه این اشکال داره. این عقل نیست. عقل رو چی تعریف میکنید که ذیل فلاسفه حرکت کنه؟ عقل نه آقا، عقلشون مستقله. چه مستقلیه که اولا هرچی اون میگه میگن؟ اگه ملا صدر نبود همشون سینوی بودن، حالا که هست همشون متعالی هست. چرا میگید عقل مستقله؟ عقل در تولیه. یه فاعل متصرف قوی پیدا شده داده بهش تولی پیدا میکنن، یه قوی تری پیدا بشه از این میکنن میرن سراغو. نوعا اینجوریه. یه البته فرآیند فهم پیچیده است، نه میخوام اینقدر سادهش کنم. اختیار و اینا رو ازش از بین ببریم، مثلا مسیر استدلال رو تعطیل کنیم، ولی این که دیگه قابل انکار نیست که عقل داره کار میکنه. ذیل فیلسوف محترم میشه شاگرد او، در تولیه بود، دستگاه فلسفی میفهمه، بست میده. من از زمین عقل اصاره عقل با رسوله، اگر ذیل غیر قرار گرفت در حجاب قرار میگیره، در حجاب میره دیگه، در حجاب. نه ناقص، نه کامل نیست. عقل در حجابه، داره گسترش هم پیدا کرده دامنش، ولی در حجاب. حالا باید بحث کنیم علم حجاب الاکبر. این نمیدونم روایته، اول ببینید روایت این؟ نه نه، ببینید اگه روایت برخورد روایت با روایت فرق میکنه با کلمات دیگران. اگه معصوم فهموده علم حجاب الاکبر، معصوم فهموده دیگه. نه نه، از تمام روایت به نظرم نقل میکنن. اگه روایت باشه فرق میکنه با کلمات و حکما، نوع مواجهه باشه بعد فرق کنه. از اولین مرزبندی ها معلوم باشه. حکما یه جایی فهموندن علم حجاب الاکبر، یه مرادی هم داشتن، حتما مرادشون هم دقیق، آدم های فهیم متخصص، از ما خیلی متدینتره، باسوادتره، تیزوشتره. ولی اسمتی نداره که حالا آدم بذاره وسط بگه حولش بچرخیم طواف کنیم، اینجوری نیست. میشه ورود بش کرد، ولی اگه معصوم فهمه دارد حولش طواف کنی ببینی آب چجوری بفهمیم، چجوری بهش نزدیک بشیم. ولی کلمات دیگران نه، هیچ طوافی لوز حولش لاد. کسایی هم که طواف نکنن هیچ کدومشون جهنمی نمیشه. حالا اینا باید بحث کنیم دیگه، اونا بحث های پردامنه احادیث عقل و جهله. من عرض کردم انشاءالله سال دیگه خدا توفیق بده کنار کتاب الهجه بحثی کتاب العقلم بررسی کنیم، که معلوم شما ضد عقل نیستیم، ما عقل رو قبول داریم، اما هم عقلی که عقل درست نیست که در معارف معرفی شده. حالا بگذاریم دیگه. پس عرضم اینه، این ملک عظیم با یک فرمان و با یک حکم اداره میشه و باید تسلیم به این حکم بود تا مؤمن بیایم تو این دستگاه. کسی که مؤمن است به حضرت، ذیل ملک عظیم حضرت، خودش هم به ملک میرسه. عرض کردم ملک نظام پیدا میکنه، این فرمان نظام پیدا میکنه، این حکم نظام پیدا میکنه. ذیل حضرت به حکم و امر و اینا به نسبت خودشون دست میآورن. اینا کسانی هستن که تسلیم محضن، تسلیم نباشن اون امر بهشون نمیرسه، اون حکم بهشون نمیرسه. بازم ممکنه یه جایی هم حکم هم بکنن، حکمشون باش ملک عظیم به پا نمیشه، ذیل ملک عظیم نیست. این تسلیم در این مقیاس، اونم در میزان اصل جعل ولایت و حاکمیت و حق سرپرستی، که امر بسیار مهمی است دیگه در تعیین اولوالامر. اون کسی که امر در دست اوست تبعیت در این حد انسان رو ملحق میکنه به الذین انعمت علیهم. اونه که من یوت الله و رسول و الله. خب نماز که خیلی ها میکنه که من یوت الله و رسول نیست که. اطاعت در مقیاس شریعت نیست. اطاعت در مقیاس ولایته. البته این اطاعت در مقیاس ولایت باید جاری در احوال و رفتار و اینا هم بشه. اگر کامل شد اون وقت انسان میشه به یک ذیل معصوم، به یه طهارت و عصمتی میرسه. اگر معتصم شد نتیجه اعتصام طهارت پاکیه، یه نوعی دوری از محفوظ بودن از خطا و گناه و ایناست. اینا ذیل معصوم محقق میشه. ولی اصلش اینه من یوت الله فاولاکم الذین انعم الله کنده و مخواد بگه منعم علیهم که به حقیقت ولایت الله را پیدا کردن در این امر با رسول همراه شدن، تسلیم محض شدن، پذیرفتن که امیرالمومنین برشون حاکم باشه. یعنی حضرت ابراهیم هم قبول کردن. این قبول نمیکردن حضرت ابراهیم به نمن شیعتهی لابراهیم. یعنی واضحه اینا، یه پیچیده ای نیست که. اینا واضحات معارف اهل بیته. قرزم این بود که این یه سیریست که از یه جریان درگیری صد عن السبیل اقامه یک امر دیگری، حکم دیگری، حکمیت و حاکم دیگری، اون یه دستگاه میشه. یه دستگاه همین طرف دستگاه اطاعت از امر است و پذیرفتن حکمیت رسول است و اونم در مقیاس اقامه امر، اقامه ولایت، وقت نتیجهش میشه من یوت الله و رسول. یه جبهه شکل گرفتن تو این وادی که جبهه صدیقین، شهدا، انبیا، صالحین هم. انسان ملحق به این جمع میشه، با این جمع در این مسیر حرکت کن. اما آیه دوم بله حالا دیگه انشاءالله. اما آیه دوم که من یوت الله عطی الله و عطی الرسول آسم خواهم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه شریفه هم عرض کنم خدمتتون دو تا بحث داره. یه بحث عرض کردم تو نقطه صفر مرزی با عامه است که آیا این روایت ناظر به ولایت امیرالمؤمنین علیهم السلام یا نه معنای دیگری داره. مفصل بزرگان بحث کردند و این آیه به خصوص در باب شأن نزولش تقریبا اختلافی نیست. من یه دونه روایت رو نقل میکنم. حالا بحثایی داره، ملاحظه کنید. اون بحثا رو من خیلی متعرض نمیشم که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این ناظر به چیز؟ ظاهر معناش اینه که ولایت انما ولیکم به یک عده اطلاق شده، انما ولیکم که این ظاهرا همون مؤمنونن، همون حزب الله هن که حالا در سیاق آیات میخونیم سوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اینا هستن، به اینا خطاب میشود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خدا و رسول ولی شماست و اون مؤمنینی که اقامه صلات میکنن و ایتاء زکات میکنن در حال رکوع، در حالی که هم راکعون. ظاهرش اینه. البته این هم راکعون رو بعضی خواستن بگن این در حال خشوع و این اختصاص به این صلات نداره و علایال شأن نزولش که رکوع امیرالمومنین، اگر راکعون رو معناش هم بست بدید یعنی ولی شما اون کسانی هستن که دائما در حال صلاتن، در حال زکاتن و دائما در حال رکوع در مقابل خدای متعال هستن. و با رکوع، ولو رکوع به معنی فعل خاص نگیرید، در حال رکوع ایتاء زکات میکنن. یعنی ولی شما کسی است که دائما به خدای متعال مشغوله و دائما از درگاه الهی دریافت میکنه، به شما زکات میده. زکات هم که مختص به زکات مالی نیست، درسته زکات و لبنشره و امثال اینا. ما زکات خور حضرت امیرالمومنین دیگه، زکات خور امام زمان علیه السلامیم. حضرت از دست خدا میگیرن، تزکیهش میکنن به ما میدن. یعنی الله تزکیه میکنن از وجود حضرت که میگذره، مزکا به ما میرسه و رشدم درش برای ما پیدا میشه. حالا تعبیر تزکیه میکنن دقیق نبود، مزکا به ما میرسه، زکات دیگه. حالا بنابراین این ولو اینکه راکعون به معنی اعم از فعل رکوع در نماز بگیرید، امام علیه السلام دائما در حال صلات و در حال رکوع و در حال زکات. ولایت امام اینجوریست، اگر سرپرستی میکنه در حال رکوع عالمو سرپرستی میکنه، در حال صلات عالمو سرپرستی میکنه، نه اینکه وقتی با سرپرستی عالم میپردازه از نمازش خارج میشه، از ذکرش خارج میشه. امام علی صلاتهم دائمونن و سرپرستی هم میکنن. این بحث حالا انشالله روایاتی زیل این آیه است که بالاخره این آیه شأن نزولش امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام شأن نزول امیرالمومنین همه نوعاً عامه هم قبول کردن. خود اون روایاتی که عامه دارن در حل و فصل این منازعه خیلی گویاست که حالا مفاد آیه چیست. عنایت فرمودین من یه دونه روایت چون میخونم همین دیگه ما بقیه بحث بمونه به فرصت دیگری. و این روایت رو عامه نقل کردن و برازم حسکانی نقل کرده، دیگران نقل کردن. من از تفسیر سعلبی نقل میکنم، مرحوم مجلسی از تفسیر سعلبی نقل کردم. من عبارت چون میخونم، طبرسی هم نقل کردم، من خود کتاب رو نستم رجوع کنم، خیلی هم اهل رجوع نیستم به کتب عامه. بله ولی مرحوم طبرسی نقل کردن، مرحوم مجلسی هم اینجا نقلش کردن. روى الثعلبي في تفسيره بإسناد يعني بايت ابن ربعي عن أبي ذر الغفاري قال مفصل مفصل روايته قسمتش این روایت مفصله. إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم من أيام الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا ورفع السائل يده إلى السماء وقال اللهم اشهد انی سألت فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلم یعطنی احد شیئا و کان علی فی الصلاة راکعا. وقتی این مطلب رو شنید که گلایه از رسول خدا داره میشه پیش خدای متعال، فاوما الیه بخنصره الیمنا و کان یتختم فیها فاقبل السائل و فاخذ الخاتم من خنصره و ذالک بمرء من النبی صلی الله علیه و آله و هو یصلی در حال صلات این کار رو کرد. فلم وجود مقدس نبی کریم در حال نماز بودند، متوجه این کار شدند. فلم ما فرغ النبی صلی الله علیه و آله من صلاته رفع رأسه الى السماء و قال اللهم ان اخي موسی سألك فقال. عرض کردم این روایت نشون میده موقف حضرت امیر چیست. فقال رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لي وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرکو فی امری فانزلت علیه قرآنا ناطقا سنشد عضدک به اخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما با آیاتنا اللهم بعن محمد صلی الله علیه و آله نبیک و صفیک اللهم فاشرح لی صدری و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علیان اشتد بهی زهری. قال ابو ذر فما استتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلامه حتی نزل جبرئیل علیه السلام من عند الله عز وجل فقال یا محمد اقرأ. قال و ما اقرأ؟ قال اقرأ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة. لذا همه قبول دارن شأن نزولش حضرت امیره موقع رکوع، در حال رکوع هم بودن. معنی ظاهری آیه اینه. حالا تعبیرش و لوازمش انشاءالله این آیه هم در سیاق آیات قبلی مطالعه بفهمید عرض بکنم. الحمدلله.